فرائضی داریم انشاءالله دفاع از شیخ. حالا راحت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائنا من الان الى لقاء یوم الدین. سلام علیکم. بحث به اینجا منتهی شد که در رابطه با تفسیری که مرحوم شیخ راجع به بیع فرمودن که مبادله مال به مال و اشکالی که صاحب کفایه و بسیاری از متأخرین نسبت به تعبیر ایشان دارن که بیع که ثلاثی مجرد هست مبادله نیست که ثلاثی مزید هست و همون حرف صرفیین را که باب مفاعله را فعل مسند الی اثنین دانستن اون را تلقی به قبول کردن ولذا اشکال میکنن. خب ادهی در مقام توجیه برآمدن و دفاع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواستن داشته باشن در اینجا که مطالب اونها گفته شده بود. رسیدیم به فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه. ایشان برخلاف مشهور و معروف که باب مفاعله را بین الاثنین گرفتن و فاعل در باب مفاعله را متعدد دانستن، می فرمایند که باب مفاعله فاعل متعدد نیست، بلکه فاعل در باب مفاعله واحد است و فرق بین ثلاثی مزید و مجرد در این است که ولو اون فعل مجرد متعدی باشد، مثلا ضربه که متعدی هست، بین ضربه زیدون عمرن و ضاربه زیدون عمرن تفاوتشون در یک نقطه است و اون این که اگر متکلم غرض او صرف صدور فعل از فاعل باشد و تعدی فعل به مفعول مورد توجه و عنایت او نباشد، اینجا باید فعل ثلاثی مجرد به کار ببرد، دیگه ضربه زیدون عمرن، که در چنین موردی غیر از به اصطلاح صدور فعل از فاعل بیش از این مد نظر متکلم نیست. مثل اینکه گفته هرچند در کلام هست، بله دیگه عرض کردم دیگه که عرض کردم مقصود او نیست، غیر از این است که گفته بشود که در کلام دلالت بر او دارد، یعنی کلام دلالت دارد، در هر دو صورت جمله دلالت میکند، ولی گوینده در مقام تکلم اگر منظور اصل کتابت باشد میفسد کتب الحدیث، اگر منظور این باشد علاوه بر کتابت حدیث اون مکتوبون الی هم مورد عنایت او باشد، مفعول هم مورد توجه و قصد او باشد، به اونم یعنی فقط جنبه اصدار فعل محل عنایت او نباشد، هم صدور فعل از فاعل و هم وقوع حدث بر مفعول هر دو مورد توجه باشد، اگر به صيغه مجرد تلفظ بکند میگه كتب الحديث الى زید، اینجور میگوید كتب الحديث الى زید، الى میارد، در اگر نخواد الى بیارد مینویسد كاتب الحديث كاتب زیدون امرن، كاتب زیدون امرن اگر به صورت مجرد بخواد تعبیر بشود باید بگیم كتب زیدون الى امرن، اینطور. پس بدل اون الا امرن، حالا بین کتب زیدون الا امرن با کتب الحدیثه، کتب زیدون الحدیثه فرق هست، در موردی که الا می آورد میخواد بگه من فقط جنبه صدور کتابت مد نظر نیست، بلکه مکتوبون الی هم مورد عنایت توجه من هست. پس باب مفاعله برای فهموندن این معناست، نه اینکه فاعل دوتا باشد، بحث صدور فعل از دو فاعل نیست. تا اینجا مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه با هاشیخ موافقن و با این بیان هیچ اشکالی هم بر تفسیری که برای بیع شده است به عنوان مبادله نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا هدف بایع صرف فروش مبیع نیست، بلکه نظر او انتقال الی ثمن هم هست، یعنی نمیخواد فقط منتقل کند مبیع را از ملک خودش به مشتری، التفاتی به اون ثمنی هم که از مشتری میگیرد به اون التفات عنایت دارد. لحاظا جابجایی که دیروز عرض کردم دو اضافه و حیثیت در باب مبادله است، یکی حیثیت صدور از فاعل که در این اون کسی که این معنا را لحاظ کند چه تعبیری باید بیارد؟ تبدیل، مثل مرحوم محقق که تعبیری به تبدیل کرده از این جهت است که نظر به حیثیت فعل صادره از بایع و مشتری است، لحاظا عنوان تبدیل را در تعریف آوردن، ولی در بیع این مهم نیست. حیثیت دوم و اضافه دومی که در بیع وجود دارد که به این جهت است که عنوان مبادله را در مصباح آمده است و مرحوم شیخ هم به این جهت و حیثیت عنایت دارد، حیثیت جابجایی بین عوضین هست که سمن جای مسمن می نشیند و مسمن جای سمن می نشیند. البته جابجایی به حسب اعتبار، دقت کردین، چون جایگاه هر یک از این عوضین به عنوان ملک طرفین امر یک جای اعتباری هست ولی نه تکوینی. منزلی رو که شخص زید مالک بود بعد از آنی که فروخت به امین، منزل تغییر پیدا نکرده، سر جای خودش هست از نظر وضع حیز مکانیه که دارد. فقط اعتبار الغی ملکیتی که بین زید و این منزل بود، این را منتقل کردن، این الغی ملکیت را و این اعتبار را بین زید، بین امر و این منزل. حالا دقت کردین، بین اعتبار دوم عنوان مبادله میاد، ولی مبادله فعل صادر از یک نفر است. دیروز آخر بحثم که سوال کردی درس کردم، به حقیقت بی به فعل بایع تمام میشود. حقیقت بی به اعتبار بایع است. بایع اعتبار کرده است مالک ملکیت این مبیع را برای مشتری در ازای ملکیت خودش نسبت به ثمن. پس فعل صادر به اسم مبادله، فعلی که صادر می شود در اینجا از یک نفر صادر شده است که همون اعتبار ملکیتی است که نسبت به این عوضین واقع شده است از ناحیه بایع. ولیکن در اینجا چون قصد و توجه به اون منتقل و الی که مشتری هست شده است، لحاظا باب مفاعله را به کار برده است. پس فلسفه این که باب مفاعله را تعبیر کرده است مرحوم شیخ رضوان الله علیه، نه به خاطر این است که چون بین الاثنین هست حقیقت بی، حقیقت بی بین الاثنین به این معنایی که دو تا فاعل داشته باشد و بایع دو نفر باشند اینجوری نیست، بایع بین الاثنین باشد اینجوری نیست، در هیچ جامی نیست. لذا شواهدی را آوردن از آیات مبارکات، فرمودن یخادعون الله. ما نباید حمل بکنیم بر مبالغه که گاهی از اوقات، گرچه استعمال صیغه مبالغه برای به هر حال مبالغه هم هست، اما اینجا نه، همون معنای حقیقی باب مفاعل رو در نظر بگیرین، وجود خدعه لازم نیست که دو طرف باشن تا مخادعه باشد، نه، یک نفر هم که مبدع شده باشد برای خدعه کفایت میکند که باب خادعه رو به کار ببرین. اما چون اینجا اون کسی که محل مورد خود واقع شده است که حق تبارک و تعالی در اینجا هست، چون این مد نظر است لذا دارد که خادعه، یخادعون الله، دقت کردین، این به هر حال کسی که خود نسبت به او و تعدی پیدا کرده است از فاعل به او مورد عنایت و توجه است، لذا عنوان خادعه را برپارد. و از قبیل این آیات دیگری مثل یراعون الناس و کذال، یا تعابیری مثل خالعه، یا مثلا ساعده و توفیق، همه اینا رو میفرمایند فعل مسند به فاعل واحد است نه به متعدد. خب اشکالی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داشتن دیروز عرض شد و مفصلا هم جوابم دادیم از این اشکال که عرض کردیم اصلاً عقلاً اسناد عرض به دو جوهر معقول نیست. نمی شود عرض واحد باشد و متقوم به دو جوهر باشد. یک جهت آخری اخرای مورد توجه هست که امروز عرض می کنم که اون لحاظ عیبی ندارد، ولی اونی که در ظاهر کلام ایشان است تبعیت از مشهور کردن که باب مفاعله را بین اثنین دانستن و بر اساس این که باب مفاعله بین الاثنین باشد آمدن این بحث را مطرح کردن و اشکال بمرو هاشیخ هم گرفتن. حالا بعضی از افاضل عرض کردم ایشان را هم جزو تابعین مرحوم هاشیخ قرار دادن، بنده نمیدانم در چه جهت تبعیت کرده است. این ایشان در واقع اعتراض با هاشیخ دارد و لذا در مقام جواب از کلام هاشمی و اشکال بر هاشیخ دارن که دیروز اشکال رو هم عرض کردیم و جواب از اشکال هم دادیم که این کلامشون قابل قبول نیست. و اما میاییم بیان دیگری که مرحوم هاشیخ داره، اینو دقیق آقا و به دردتون هم میخورد خیلی جاها، بیان آخری که مرحوم هاشیخ رضوان الله علیه دارن که در اینجا باز بعضی از بزرگان مطلبی رو نسبت به هاشیخ رضوان الله علیه دارن که بعد باید اون رو عرض بکنم. اولا فرمایش هاشیخ را، بعد کلامی که مرحوم آقای میلانی در مقام اشکال بر مرحوم هاشیخ دارن، ولی نه نسبت به بحثی که در باب مفاعله بود، نسبت به مطلب آخری است. بعدم انشالله ببینیم که میشود دفاع از مرحوم هاشیخ کرد و اشکالی را که ایشان وارد کردن بگیم وارد نیست، که انشالله با اون الله تبارک و تعالی اینا را عرض میکنیم. خوب دقت بفرمایید، بیانی که مرحوم هاشیخ دارن هم در اینجا مطلب را بیان کردن و هم در اصول آوردن این مطلب را، این بحث را در اصول هم بحث کردن، در بحث استصحاب به قاعده لا ضرر که میرسن اونجا مبسوطن و مفصلتر از بحث فقهشانی بحث دارن. در اونجا چنین دارن ایشان که میفرمایند عبارات مرحوم هاشیخ را دقت کنین آقا، چون اگه این عبارات خوب دقت نشه بعد ممکن است که در ذهن شما بعضی از مطالبی که در ذهن بعضی از بزرگان آمده بیاد و بعد در مقام اشکال بر بیایید. ولی عبارات را اگه دقت کنید که مقصود هاشیخ با این عبارات چی هست، اون موقع متوجه میشین که فرمایش ایشان اشکالی ندارد و کاملا متین است. ایشان میفرماین به طور کل، البته تلخیص فرمایشاتشان هست، اگر هیئت هیئت واحده باشد، قهرن ماده ماده واحده است دیگه، هیئت واحده، وحدت هیئت منافی است با اینکه معنا متعدد باشد، لذا هیئت صيغه امر دلالت دارد بر معنای همون طلب، نهی هیئتش دلالت دارد بر طلب ترک، فعل ماضی هیئت واحده است معنای خاصی را دلالت میکند، هیئت مضارع هیئت خاصه است معنای خاصی را دلالت میکند. پس وحدت هیئت بر بیش از یک معنا دلالت ندارد، این یک مطلب مسلم. و اون عبارت است از نسبت خاصه‌ای که بین ماده و به هر حال اون متلبسه به ماده وجود دارد، که تعبیر میفرمایند به این که عبارت است از به اصطلاح همون نسبت بین جوهر و عرض. اینم یک نکته، بین جوهرین دو جوهر نسبت معنا ندارد، بین دو تا ماده نسبت معنا ندارد، نسبت دائما یک طرفش ماده است و یک طرف چی؟ جوهر، یک طرف عرض است و یک طرف دیگر جوهر. بر این اساس گفتن، ببینین آقا تصریح دارد به این مطلب، گفتن به این که هیئت تفاعل با این که هیئت واحده هست دو تا مدلول داشته باشد، این معناش این است که ماده واحده متقوم باشد به عنوان عرض به دو جوهر. پس یک هیئت دارای دو مدلول باشد گفتنی نیست. این کلامی است که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دارند و بر اساس این کلام اشکال به مرحوم هاشیخ میخوان بکنند. حالا ما باید مطلب و فرمایش مرحوم هاشیخ این رو داشته باشید. بنده ادعام این است که مرحوم هاشیخ هم عیناً همین مطلب رو میخوان بفرمایند و در عبارات ایشان نه تنها شاهد داریم بلکه صریح عبارت ایشان هم است که نفی میکند تعدد فاعل را در باب تفاعل ایزن در مقابل مفاعله. هیئت مفاعله در مقام فرق بین این دو هیئت مفاعله و تفاعل، مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین می‌فرمایند که قوام هیئت مفاعله به یک طرف است ولی هیئت تفاعل قوامش به طرفین است. اینو در عبارت خودشون دارن، ولی معنای این عبارت که قوام هیئت تفاعل به طرفین است نه این است که دو تا مدلول برای این هیئت باشد، و نه این است که دو تا فاعل برای این هیئت باشد به این معنایی که خواهیم گفت که به عنوان اشکال کردن، یعنی تفاعل زیدون امرن، زیدون و امرون، آیا معناش این است که یعنی تزارب زیدون و امرون، یعنی زرب زیدون امرن و زرب امرون زیدن، اینه اینجور معنا میکنه در کتب ادبی دیگه، در کتب ادب این رو میگن. همین معنا رو هم مرحوم آقای میلانی از عبارت مرحوم آشیخ استفاده کرده، ولی خواهیم گفت که این معنا مراد مرحوم آشیخ نیست، اینه. خب صریحا همینجور گفتن، بودن معنای زارب زیدون امرن با معنای تزارب زیدون و امرون در این فرق، تفاوتشون در این است که در زارب زیدون امرن فاعل یکیست و قوام این عرض به یک فاعل است، ولی در تزارب زیدون و امرون دو تا فاعل داریم، پس قهرن دو تا مفعول هم داریم. به این معنا همون کاری را که زید انجام داد نسبت به امر، همون کار را امر هم انجام داد نسبت به زید. بله از نظر معنا این هست، ولی واقعا عند تحلیل معنای توارب زیدون و امرون یعنی ورب ویدون امرن و ورب امرون زیدن، این در قوه این دو جمله هست، مشهور معروف در صرفین همینه میگن، ولی این غلط هست. چرا؟ چون لازمش این است که هیئت تفاعل که هیئت واحده هست متقوم باشد، این هیئت به دو دلالت داشته، بر دو معنا، و لازمه دلالت او بر دو معنا این است که عرض واحدی که وربس مثلا متقوم بشود به دو جوهر، و حالی که عرض واحد متقوم به دو جوهر نیست. این اجمال مطلب ها، هنوز شرح و بس ندادیم. قبل از این که این معنا رو بیان کنیم، در فرق بین باب مفاعله و تفاعل، اونهایی که مسلک مشهور رو پیموده اند که هم در باب تفاعل گفتند دو فاعلیست، همون که در صرف میخواندیم، و هم در باب مفاعله میگویند دو فاعلیست، خب اونهایی که باب مفاعله را و باب تفاعل هر دو را دو فاعلی میدانند، باید بگن تفاوت این دوتا با هم چیه؟ ببینید در اینجا دو، در واقع میشه گفت که سه مسلک هست. ادعی میگن هم باب تفاعل دو فاعل دارد، هم باب مفاعل دو فاعل دارد. مثل مرحوم ها شیخ که اثبات هم میکنیم از عباراتشان، قائل است که هم باب مفاعله یک فاعل دارد، هم باب تفاعل. مرحوم آقای میلانی هم رضوان الله علیه این را قبول دارن. بعضیا در باب مفاعله میگن یک فاعل دارد، ولی به باب تفاعل که میرسن میگن دو تا فاعل دارد. از عبارات مرحوم ها شیخ، مرحوم های میلانی اینجوری استفاده کردن که ایشان در باب مفاعله وحدت فاعل قائل است، ولی در باب تفاعل تعدد فاعل قائل است. خب اونایی که میگن یک فاعل دارد، باید فرق بین باب مفاعله و تفاعل رو بگن چیست. اونایی که میگن هر دو فاعلی است، اونا باید باز فرق بین این دو باب رو بیان کنن. ولی اونی که میگه باب مفاعله یک فاعل دارد و باب تفاعل دو فاعل دارد، اونو دیگه در فی فسحت از بیان فرق. چرا؟ چون فرق کلی دارد. میگن یک فاعل در باب مفاعله بیشتر نیست، در باب تفاعل دو فاعله. خب پس در بیان فرق دو دسته از این سه طایفه مشترکن، هم اونایی که قائلن به تعدد فاعل، هم اونایی که قائلن به وحدت فاعل. لذا مرحوم شیخ اولا نظر کسانی را که قائلن به تعدد فاعل در مقام فرق ذکر میکنند، اینجور که عرض دارن میکنند دیگه، این بس به این طریقه نمیشه دیگه بیشتر از این دیگه جمع جورش کرد. بعد اشکال دارن بر بیان اونها، اونگاه وجه فرق را طبق مبنای خودشان ذکر میکنند. مشهور که قائلن به این که هر دوی اینا دو فاعلی هستند، مثل مرحوم آقای خویی و من تبعشان، که هم باب مفاعله رو دو فاعلی میدانه، با قطع نظر از اون اشکال عقلی که قابل قبول هم نیست این کلام، اما معذاله که عرض میکنیم. و همچنین باب تفاعل دو فاعل دارد. اینجوری در مقام فرق گفتن که هیئت مفاعله و تفاعل گرچه مشترکن در این که هر دو متقومن به فعل اثنین که نتیجتا دو تا فاعل دارن، اما انتصاب الالفائلین معن در باب تفاعل بالاصاله هست و در باب مفاعله بالعرز. در باب تفاعل میگیم تضارب زیدون و عمرون، اسناد صدور ضرب هم به زید داده شده است هم به عمر صریحاً بالاصاله و به صراحه هست. هم اصالتاً هر دو را ضارب دانستیم و هم تصریحی به این امر اصیل هم شده است. پس از دو جهت، هم اصالتاً و هم صراحتاً. ولی در باب مفاعله نسبت به احد الفاعلین اصالتاً و صراحتاً است، ولی نسبت به دیگری تبعاً. وقتی دو فاعلی دانستیم باب وارب زیدون عمرن را، معناش این که اینجور معنا می‌کردیم، اون کرا که زید بر سر امر آورد همون بلا را امرم بر سر زید آورد. ولی کن به این اسناد فعل الالفائل به نسبت الازه تصریح شده است و اون را به عنوان اصیل قرار دادیم، فائل رضا رفع دادیم، ولی نسبت به فائلیت امر سریعتن نیامده است. چون اسنین است و فعل مسند الا اسنین هست، میگه پس امرم زده است. دقت کردیم؟ پس ضاربیت امر صراحتا نیامده، اون رو به عنوان مفعول قرار دادیم در این فعل، در این جمله، کما که اون رو اصالتا هم قرار داد. حالا چرا اینجور گفتن؟ اونا این چنین میگن، میگن چون اول زید شروع کرد، اونی که ابتدا کرده است اون رو اول بیارید به عنوان فاعل، بعد اونی که بعدن عکس العمل به اصطلاح نشان داد اون رو به عنوان مفعول قرار بدید. بله، اصلا ضرب، ضرب اصلا ضاربه و واربه هر دو متعدی هستند. تواربه زیدون و عمرون، تواربه زیدون و عمرون لازمه به حضر ظاهر. بله لازمه، اونی که نمیخوام، ولی دو فاعل منظور، دو تا فاعل داشتنی که میخوام بگیم. عرض بنده اینه که خب اینها گفتن یک فرق اینه که تفاوت باب مفاعله اسناد فعل الالفاعلین و الالاسنین به احده ما صریحاً هست و اصیلاً و به دیگری کنایتاً، ولی در باب تفاعل به هر دو صریحاً هست. این از اینجا. این معنا از نظر مرحوم عاشق می‌فرماید نه تنها مردود است بلکه غیر معقول است. چرا؟ جهتش این است که می‌فرمایند هر هیئتی قطعاً باید دلالت بکند بر یک نسبت فقط و بر زائد بر یک نسبت دلالت ندارد. اگر هیئت مفاعل دارد دلالت دارد بر نسبت صدوریه فعل و ماده از فاعل، نسبت این صدور بین این ماده و یک فاعل باید باشد. دیگه فرق بحث اصالت و تبعیت دیگه نیست. اصل مطلب غلط است که اسناد عرض به دو جوهر باشد. اگر اسناد عرض به دو جوهر اساسا غلط شد، دیگه فرق نمی کند شما این اسناد را به دو جوهر به صراحه باشد که باب تفاعله، یا به احده ما به صراحه و دیگری بالکنایه باشد، بازم غلط است. اصلا اصل اسناد الی اسنین معقول نیست. اگر معقول نشد، فرقی در این جهت معنای غیر معقول بین باب مفاعله و باب تفاعل نیست. با این نحوی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه غیر معقول میدانند اسناد الی فاعلین را، چگونه میشود و جای تعجبم هست که چگونه میشود به این بزرگوار نسبت داده بشود که ایشان در باب تفاعل قائل است به این که دو تا فاعل دارد و دو تا مدلول دارد، اصلا هیئت واحد دو تا مدلول دارد، این نسبت دادن جای تعجب واقعا. برای این عبارت، این عبارت صریح کلام مرحوم شیخ است که میفرمایند کل هیئت لا تکون موضوعتا الا به ازاء نسبت خاصه من النسب. نسبت خاصه یعنی نسبت جزئی، یک نسبت. خب پس بنابراین مفاد هیئت توارب زیدون و عمرون در حقیقت همون نسبت واقعه بین ضرب زیدون عمرن هست، یعنی نسبت واحدت در ضرب زیدون عمرن. کسی میگه دو تا نسبت وجود دارد یا نه؟ یک نسبت، یک نسبت صدوریه ضرب از زید و نسبت وقوعیه ضرب بر امر منشأ صدور به لحاظ هیئت فاعل نسبت صدوریه دارد این ماده به او، و امر به لحاظ هیئت مفعولی و نصب هیئت این مثلا هیئت دلالت دارد بر اینکه ماده نسبت به او نسبت دارد نسبت وقوعیه. پس نسبت صدوراً من الفاعل و وقوعاً علی المفعول، این مثلا نسبت در اینجا نسبت دو تا نسبت متفاوتن، ولی کن وقوعاً و صدوراً را از رفع و نصب میفهمیم، از هیئت رفع و هیئت نصب میفهمیم، ولی در هیئت این به اصطلاح وربه غیر از نسبت ماده به مبدأ صدوراً نسبت آخری نیست. پس بنابراین در مانحروفی هم مثل باب تواربه هم زائد بر نسبت این عرض به جوهر بیش از این دیگه دلالت نمی کند، و چون عرض یک عرض است قهرن جوهری هم که این عرض متقوم و بوست باید یک جوهر باشد. پس در استحاله تقوم عرض واحد به دو جوهر در باب مفاعله و تفاعل هیچ تفاوتی با هم ندارند. پس بنابراین در هیچ یک از این موارد ثلاثه ما نمی توانیم قائل بشویم به این که دو فاعل داشته باشد.
تو قوانین تکوینی رو شما می‌تونید در اعتباریات لحاظ بکنید. الان این اسناد عرض به جوهره این محال در تکوین، حالا وقتی که معتبر اینجوری اعتبار بکنه چه محال بگیرید؟
اعتبار چی داره می‌کنه؟ اعتبار منشأ داره یا نه؟ این داره بر اساس اون منشأ اعتبار میکنه، نه جدای از اون منشأ. بله، انسان اگر منشأ نداشته باشد میتونه هر چیزی اعتبار کنه. شما اعتبار میکنید اجتماعی نقیزین را، اما اعتبار اجتماعی نقیزین اجتماعی نقیزین هست. تصور این که دو فاعل باشد محال نیست، چون تصور امر محال محال نیست، ولی ما میخوایم که تصوری است که بر اساس اون منشأ است. منشأ اینجوری بوده آقا، قائل به دو فاعل داشتن نمیخواد بگه ما اعتبار کردیم دو تا فاعل دارد، میگه حقیقتا میگه آقا دو تا فاعل دارد، میگه حقیقتا، یعنی این توارب زیدون امرن، زیدون و امرون، میگه در قوه اینه که ضرب زیدون امرن و ضرب امرون زیدن، اصلا میگه در قوه اینه مدعی.
ما میگیم لفظ این قوه رو داره، یعنی به اعتبار لفظ
حاکی از یک امری است که در خارج واقع شده، داره اخبار میکنه، انشاء که نیست، این داره اخبار میکنه. درست است در اعتبار به عنوان انشاء شما میتونید به 10 تا هم تصور داشته باشید که متقبل باشن. اخبار خب اخبار در پس اخبار داره از چی میکنه؟ از ما فی الواقع. خب واقع نیست، واقع نمیشه، واقع نمیشه آقا، واقع نیست، واقعی باید باشد اینجوری تا این بخواد حکایت از او بکنه. وقتی محکی استحاله داره درش تقوم عرض به دو جوهر، پس چیزی که حاکی از اون بخواد باشد معنا نداره. یعنی چنین چیزی ما واقع نداریم که اخباری، اخبار کذبه. دقت کردین؟ کذبه.
زید و ام هر دو فاعل زدن باشد میشه با لفظ این رو رسونید؟
دو تا جمله بیارید. در دو جمله دو تا زدن هست، ولی ما میخوام بگیم نه، دو تا ضرب نیست، اصلا هیئت تفاعل دلالت بر دو تا ضرب نمیکنه. میگیم معناش، حالا معنا میکنیم، بذارین اجازه بدیم ما مطلب رو برسونیم. خب پس تا اینجا این حرفی که قائلان به اسناد باب مفاعله و تفاعل الی اسنین دیگه در صدد فرق برآمدن، چون ما گفتیم دیگه وقتی شما میگی باب مفاعل هم مثل باب تفاعل مسند الی اثنین هست، پس بگیم مل فرق بین باب مفاعل و تفاعل، باید بیان فرق بکنن. کما که مرحوم شیخ هم که میفرماید یک فاعل دارد، باز از ایشان میپرسیم پس مل فرق بین باب مفاعل و تفاعل. لذا عرض کردم این دو طائفه هر دو باید فرق بین این دو باب رو بیان کنن. اما اونایی که میگن نه، باب مفاعل دلالت بر یک فاعل دارد، باب تفاعل دلالت میکنه بر دو فاعل، اینا دیگه قائل به در مقام فرق نباشن، خود نفس این جهت فارق هست بینشان، دیگه فرق آخری لازم نیست داشته باشد. در اینجا خوب دقت بفرمایید عبارات مرحوم شیخ، این عبارت هم با دقت کنید. چی به عرض کردیم؟ یک نکته را فرمودن باب مفاعله و تفاعل هر دو مشترک اگر شدن به فعل اثنین، باید فرق را بعضی ها اینجور بیان کردن که این فرق گفتیم غیر معقول است، و وجه غیر معقول بودنش را ما عرض کردیم. خب بنابراین چی باید باشد؟ طبق مبنای ایشان که در هر دو مورد و در هر دو هیئت غیر از تقوم به فاعل واحد چیزی دیگری در کار نیست، معنای هر دو در حقیقت این است که ما ضرب صادر از هر یک از این دو نفر را نسبت به دیگری به عنوان نسبت واحده در نظر گرفتیم، بعد به عنوان یک طرف نسبت این نسبت واحده در نظر گرفتن، آمدن گفتن ایشان نسبت بین جوهره این قائل شدن. نه، اینه نمیخواد بفهم. ببینید هیئت مفاعله و تفاعل دلالت دارد بر نسبت. نسبت و اضافه به چی وابسته است؟ به دو طرف. دو طرف لازم داریم. یک طرف میشود ماده، تعبیر کنید عرض. طرف دیگر میشود صورت، تعبیر کنید از او به جوهر، فاعل. در اصطلاح اینجا میگیم فاعل. خب این ماده باید متقوم بشود به فاعل. در مورد بحث ما مرحوم عاشق میگه چه در باب مفاعله چه در باب تفاعل، یک طرف که واضح است که ماده قرار دارد، عرض قرار دارد، که این امریست واحد، این قبول داریم که ضرب است. طرف آخرش که عبارت باشد از فاعل یا تعبیر بکنید به جوهر، ما اینجا دو جور میشود فرض کنیم. یه وقت اینا رو دوتا رو مستقل در نظر میگیریم، این لازمش که عرض واحد متقوم میشود به دو جوهر. یک وقت است که دوتا را با هم یکی حساب میکنیم، به عنوان واحد در نظر میگیریم. این که تعبیر میکند که ما این دوتا را طرفان نسبه، یعنی طرفان لنسبه قرار میدیم، نه اینکه دو طرف نسبت این دوتا باشن که بگین آقا نسبت بین الجوهرین معقول نیست. نه، این دوتا با هم دوتایی یک طرف نسبتند. پس نسبت یک طرف بیشتر نده، یک طرف سمت به عنوان ماده و طرف آخرش به عنوان جوهر. دوتا جوهر را ما به عنوان یکی قرار میدیم و به عنوان وحدت در حقیقت طرف آخر نسبت قرار میدیم. عبارتشان اگر به تنهایی باشد یک کمی ممکن است که تعبیر کردن به طرف نسبه، یک کمی ممکن است شخص توهم این بکند که منظور ایشان است که یعنی یک نسبت دو طرفش کلن این دوتا فاعل هست. بعد اشکال میکنه که آقا دوتا فاعل که نمیشود دو طرف نسبت قرار دیم، چون بین دوتا جوهر نسبتی نیست که ما بگیم اینا دو طرف نسبت هم. نه، منظور ایشان این است که نسبت دو طرف میخواد، یعنی شأن مرحوم عاشق اجل از اینه، علاوه بر اینکه عبارت چون صریحه، بعد شواهد از عبارت چون میارم، حالا نرسیدیم هنوز به اون مطلب. ایشان میفرمایند دو طرف این دو تا جوهر را و دو تا فاعل را به عنوان واحد در نظر میگیریم و در یک طرف قرار میدیم. پس فاعل در واقع واحد است در باب تفاعل، کما اینکه واحد است در باب مفاعله. لذا وقتی معنا میکند میگه تضارب زیدون و عمرون را نباید معنا بکنیم که زید به سرا زد و خورد کرد عمرو زید. به معنی زد و خورد کردن معنا نباید بکنید، به معنای به هم زدن. به هم زدن اصلا تصریح هم داره این عبارت، البته در نهایه این مطلب را آوردن. اونجا میفرمان که ما وقتی که میخوایم تضارب را معنا کنیم، تضارب زیدون و عمرون یعنی به هم زدن زید و عمر. به هم زدن، زدن میشه چی؟ ماده. به هم یعنی چی آقا؟ یعنی این دوتا یکی حساب شده است، دوتایی با هم یک طرف نسبت، یک طرف هم شده ماده. پس دوتایی به جهت وحدت ملحوظ شده است و لذا فاعل میشه واحد. دقت کردیم؟
این فاعل واحد مرکبه از دو جور.
بگی نه، این دوتا واحدند، اینجوری جهت ترکیب نه. نه نه نه، به جهت وحدت باید در نظر بگیریم، نه به جهت ترکیب. ما دوتا رو یکی حساب میکنیم، دوتا رو یکی حساب کردیم و طرف اون عرض قرار دادیم. دوتا رو یکی حساب کردیم. فرق است بین این که یکی رو شما دوتا حساب بکنید، یا اگه بگید بحث ترکیب بیاریم، در واقع دوتا به همون اثنینیتش محفوظ است، ترکیب معناش همینه. نه به لحاظ وحدت در نظر میگیریم، ولی بگید وحدت اعتباری، اعتبار کردیم دوتا را به عنوان یک فاعل و لذا نتیجتاً اینجور معنا میکنیم تضارب زیدون و عمرو یعنی به هم زدن. خب لیل کلام تتمتون، حوصله هم نیست و خسته هم شدین. انشاءالله بقیه بحث روز یک شنبه، شنبه شهادت تعدیده. صلی الله علیه وسلم.
بعد کلامی هست که در باب تضاربتون عطف به نیت تکرار عامله.
حالا
دو تا نسبت صدوری،
اگر اون باشه که اصلا اجنبی از بحث میشه، چون دو نسبت صدوری، پس بنابراین در واقع تعدده. حالا این بنده در ذهنم بود درس بکنم، ولی خب نه، بر اساس همین که عطف بر فاعل باشد و در قوه تکراره، ولی تکرار نشود.